قصد داریم از مراسمی یاد کنیم در بزرگداشت روز صنایع دستی. صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را می‌شنوید.
سه تا اصطلاح برای هنر داریم. یکی اصطلاح اصیل پارسی هنر هست و چیزی در حدود 3200 سال پیش در گتها یا گسه ها که معتبرترین بخش اوستاست این کلمه به کار رفته و دو کلمه دیگر تحت عنوان صناعت یا هنرهای صناعی یا صنایع دستی به علاوه کلمه فن. این دوتا یعنی صنایع، صنعت و صناعت و کلمه فن دو اصطلاح ترجمه‌ای کلمه تخنه یونانی است. یعنی از سه کلمه هنر، صناعت و فن دو کلمه ترجمه تخنه یونانی است، همان که در قرآن آمده این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوای الهی پیشه کنید ما به شما قوه تشخیص میدیم، قدرت تمیز میدیم. این باز به اون معناست که در ذات هنر خرد نهفته. اما دو کلمه دیگر عرض کردم، این دو کلمه ترجمه تخنه است و در نهضت ترجمه کلمه تخنه که ریشه یونانی تکنیک امروز انگلیسی است ترجمه شد به صناعت و فن. این که ما میگوییم هنرهای صناعی ریشه در حداقل 1200 سال پیش وضع این کلمه داره. این که میگوییم صنایع دستی ریشه در 1200 سال پیش جعل و وضع این کلمه یا ترجمه کلمه تخنه داره. اما ترجمه ای بودن این صناعت و فن، فنم اینجا عرض بکنم، حافظ وقتی میگه عشق میورزم و امید که این، شما بفرمایید فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود، قطعا ترادف معنوی هنر و فن رو در ذهن داره. منتها بحث من الان فن نیست، این کلمه صنایعی است که ما اینجا داریم. ترجمه ای بودن این واژه ها از اصالت این واژه ها نمی کاهد. چرا؟ چون آنچه که در یونان بحث شد در اسلام و تمدن اسلامی ایرانی تقریر شد. این نکته را عرض بکنم، در توحید تقریر جالبه، در توحید مفضل یک جا حضرت امام جعفر صادق به مفضل می‌فرماید یونانی ها اسم این عالم رو گذاشتن قاسموس. این قاسموس همون کاسموسه، کاسمولوژی، کیهان. در اندیشه یونانی ها هستی یک مرحله کاوس یا پیاس یا خاوس داشته، حاویه، آشفته. بعد ایزدانی میان به عالم نظم میدن، کاوس میشه کاسموس، بی نظمی میشه نظم. جالب، امام جعفر صادق این جمله یونانی ها رو تقریر کرده و گفته مفضل علمای یونان و حکمای یونان در هستی نظم شگفت دیدند، یک انتظام حیرت انگیز دیدند، فلذا راضی نشدند عالم را عالم نام نهند، آن را قاسموس نهادند تا بگویند هستی در کمال نظم عین زیبایی است. و همینجا خدمت شما بزرگواران عرض کنم، هندسه در تمدن اسلامی دو کارکرد بی‌نظیر داره، هم وجه ساختاری هنرها و صنایع ما رو تأمین میکنه، هم زیبایی شناسی رو. در اندیشه اسلامی ایرانی هندسه هم به معنای ساختار است هم نظم. پس ببینید ترجمه بودن تخنه یا صنایع وفتفن به معنای بی اعتبار بودنشان نیست، از کلام من چنین برداشتی نشه. چرا؟ چون در تمدن اسلامی تقریر شد. این تقریرش رو من اجزه بدید به نقل از قرآن بگویم. ببینید ما در بحث صنایع دستی بزرگوارانی که کار کردن می دانن. تو فرهنگ ما هیچ صناعتی وجود نداره که به امامی از امامان یا به ولی از اولیا وصل نشه. من پایان بحثم چند بند از فتوتنامه چیت سازان رو براتون میخونم تا از سنتی بگویم در متن این تمدن که صنعت را آنگاه مطهر کرد که به ولی از اولیا به امامی از امامان متصل بشه و اونها به خدا. چرا خدا؟ ببینید و علمناه، ما یادش دادیم، ما تعلیمش دادیم، صنعت ای آیه قرآن ها، و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم. ما به داوود صنعت زره سازی یاد دادیم. وقتی بحث کشتی نوح میشه لله خیلی حیرت انگیزه. یعنی میخواهم بگویم در متن این فرهنگ صنعت تکنیک نیست، فرهنگه، قطعا فرهنگه. این که میراث انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پاس داشته صنایع دستی رو داره برای خالی نبودن عریضه نیست. در متن این تمدن صنعت همان فرهنگ است، چون این مبانی رو داره و علمناه صنعت لبوس. یک وصنع الفلک به اعیننا و وحینا. نوح کشتیت را تحت نظارت ما، اعیننا رو شما ترجمه بفرمایید، تحت نظارت ما بساز، تحت وحی ما بساز. یعنی خداوند در الهام صنعت، در تعلیم صنعت به انسان نقش بلا واسطه دارد. آیا این معنا صنعت را در متن این فرهنگ به عنوان یک امر فرهنگی مطرح نمی کند؟ این که شما در فتوتنامه چیت سازان یه بخشیشو بخونم، سوال، این مثلا مال قرن هفتم هشتم باید باشه، چیت سازی اگر پرسند، اینا قبل از اینکه اینها وارد کارخانه بشن اینا رو باید میخوندن حفظ میکردن، اگر پرسند که قدم که به کارخانه میگذاری کدام آیه میخوانی، بگو قوله تعالی لا یصلاها الا الذی کذب و تولا عن جاءه الاعمى. سوال، اگر پرسند که در وقت جوشانیدن کرباس کدام آیه میخوانی، جواب بگو فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. اگر پرسند که در چیت به دیگ انداختن کدام آیه میخوانی، جواب بگو که افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. سوال، اگر پرسند که در وقت باس میکردن کدام آیه میخوانی، جواب بگو یوم، در حقیقت، یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. از این موارد بسیاره. خواستم در این بحث مختصر که اگر فرصت بود تفصیلا بازش میکردم این نکته را عرض بکنم که صنایع دستی اگر در موارد بسیار گفته میشود زبان بلند تجسمی فرهنگ مایند، مبنای این نسبت صناعت و فرهنگ چیزی بود که عرض کردم خدمتتون. بگذریم از این که در یک آیه ای، این پایان بحث منه، در یک آیه ای خداوند میگوید، آیهش رو توجه بکنی، صنایع دستی، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. شیطان چه شد که سجده نکردی بران کس که خود با دستان خود او را آفریدم. انسان صنعت دستی حضرت حق است.
صحبت‌های دکتر عبدالمجید شریف‌زاده، مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی را می‌شنویم.
بعد از آقای دکتر بلخاری صحبت کردن، هم جسارت هست هم توانایی ما امکان این رو نداره که بتونیم صحبتی انجام بدیم که در خور باشد، به خصوص در چنین انجمن. اما به هر حال به عنوان شاگردی که در محضر استادان کسب فیض کرده، نکاتی رو عرض میکنم خدمتتون. روز جهانی صنایع دستی از سال 1964 میلادی آغاز شد. بعد از جنگ جهانی دوم توجه به مسائل فرهنگی و هنری گسترش بیشتری پیدا کرد و کمیسیون فرهنگی سازمان ملل یونسکو جلسات و برنامه‌هایی را گذاشت به جهت حمایت از فرهنگ و هنر در مناطق مختلف دنیا، از جمله اینکه یک شورای تأسیس شد به نام شورای جهانی صنایع دستی، که در اون شورا وقتی که اولین روز گرد همایی میسر شد در مصادف با دهم ژوئن که در حقیقت مصادف با حدود 20 خرداد ما میشود، به همین نام به عنوان روز صنایع دستی نامگذاری شد. مطالب مختلف، اهداف متعدد، از جمله تشویق و کمک و حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه، بحث حفظ و تقویت صنایع دستی در مناطق مختلف دنیا و ایجاد همبستگی میان هنرمندان و صنعتگران این رشته، از جمله اهدافی بود که در ابتدای بحث شروع شد. اما اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد و ایران هم عضو این کمیسیون شد و شرایطی محقق شد برای حمایت از صنایع دستی، و آنچه که ما به عنوان امروز صنایع دستی از اون نام میبریم، بیش از 200 رشته هنری در حوزه‌های مختلف فعالیت رو شامل میشه در سراسر کشور، بحث حمایت، هدایت و چگونگی گسترش این هنرها و صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران اهمیت بسیار رو داره. خیلی مصدق اوقات نمیشم، متنی رو آماده کرده بودم برای عرضه که فکر میکنم حالا هم به جهت زمان و هم به جهت اینکه خیلی مصدق اوقات استادان نشم صرف نظر میکنم. دو سه نکته رو عرض کنم از آنچه که اتفاق افتاد. در ادامه بحثی که آقای دکتر داشتن، نکته ای رو اشاره فرمودن که من نظرم اشاره به این نکته برای ما بسیار مهم هست، به جهت اینکه مهمترین نکته‌ای که در حوزه هنرهای سنتی ایران و صنایع دستی به دنبال اون هستیم، بحث فرهنگی و مباحث مربوط به اون هست. در حوزه فرهنگ و هنرهای سنتی و صنایع دستی ما، یکی از مهمترین نکات بحث استاد و شاگردی است. اینکه چگونه این هنرها انتقال پیدا کنه به شاگردان، و آنچه که در حقیقت شاگردان باید انجام بدن و چگونه این آداب رو به جا بیاورن، که نمونش رو جناب دکتر در سخنرانی خودشون اشاره کردن. بنابراین همه جا در این نکته توجه به استاد، توجه به مسائل فرهنگی و هنری، توجه به خلاقیت و اصل هدایت برای شاگردان هست. اشاراتی که شده در مجموعه بسیاری از این فعالیت‌ها این هست که چگونه نزد استاد برویم، هر استادی رو نپذیریم. مقام استاد اهمیت بسیاری داره و در کنار اون همچنان که از مقام استاد صحبت می‌کنن، از مقام شاگرد هم صحبت می‌کنن. یعنی انتخاب شاگرد هم و رسیدن به مقام شاگردی هم یک نکته بسیار مهمی بوده در آموزش‌های سنتی ما و هنرهای سنتی و صنایع دستی ما. هر که را استاد نبود کار بر بنیاد نیست. در ره معنی رفیقی بهتر از استاد نیست. بنابراین توجه به مقام استادی و مقام شاگردی در کنار اون و چگونگی انتقال این معارف و هنرها به شاگردان اهمیت بسیاری داره. منتها اون چیزی که امروز ما دوچارش هستیم در بحث صنایع دستی، متاسفانه در شرایط امروز ما دوچار یک خسرانی هستیم که به دلیل عدم توجه به هنرهای سنتی و صنایع دستی ماست. صنایع دستی محمل فرهنگ و هنر و تمدن و تفکر و اعتقاد و آداب و رسوم و سنت های ماست. بنابراین آن چیزی رو که انتقال پیدا میکنه به واقع مسائل فرهنگی حاکم بر صنایع دستی و هنرهای سنتی ماست. به این دلیل باید ما به هنرهای سنتی و صنایع دستی توجه بکنیم، نه به دلیل اینکه سرمایه گذاری کمی نیاز دارد، نه به دلیل اینکه امروز ما میخواهیم مشکل شغل رو در کشور حل بکنیم به صنایع دستی نگاه بکنیم، مسائل اقتصادیش رو بهش بپردازیم. اینها هم در کنار آن محقق خواهد شد، اما نگاهمون باید به صنایع دستی و هنرهای سنتی نگاه فرهنگی و هنری باشد و اینکه این هنرها محمل در حقیقت انتقال فرهنگ و تمدن ما هستند. این گونه است که هنرمندان ما جایگاه پیدا خواهند کرد، این گونه است که هنرمندان ما رو توجه بهشون خواهیم کرد و ما سعی میکنیم که به واقع این جایگاه برای اونها مهیا بشد. هنرمندان هنرهای سنتی ما در مظلومیت به سر میبرند، در جایی که بخوان یک هنر عقب افتاده رو نشون بدن میرن سراغ هنرهای سنتی و صنایع دستی، در حالی که هنرهای ما هنرهای بروز است اما حاکم بر یک سری اصول و مبانی است که اون اصول و مبانی است که در حقیقت اون رو حفظ میکنه، با فرهنگ و تمدن ما پیوند میده، اما اون فروع متغیر اون رو بروز میکنه و در حقیقت تغییرات روز رو در اون شاهد خواهیم بود. این ویژگی ها و این خصوصیت ها، این هنرمندان مظلوم و گمنامی که هنوز حافظان فرهنگ و تمدن ما هستند، از کشورهای دیگر اروپا، شرق، چین، ژاپن میان برای دیدن هنرمندان سنتی ما، به اسم و آدرس میان برای اینکه از اونها چیز یاد بگیرن، از اونها بیاموزن آنچه رو که دارن، اما ما اونها رو نمیشناسیم، اونها رو درست معرفی نمیکنیم.
این مراسم در انجمن مفاخر فرهنگی و در تاریخ 20 خرداد ماه برگزار شده بود. خدا نگهدار.
آرامش و تفاخر سطر گلستان و به غنای حافظ شیراز. رادیو فرهنگ، رایحه‌ای از شعر و ادب پارسی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
به جوانهای عزیزمون سفارشم اینه که امروز ببینن دشمن چه چیزی رو هدف گرفته، نقطه مقابل اون رو عمل کنن و حرکت عمل کنن. اینطور که بنده اوضاع رو مشاهده میکنم، دشمن ملت رو هدف گرفت، افکار عمومی رو هدف گرفت، فکر جوانها رو هدف گرفت. میلیاردها دلار دارن خرج میکنن برای اینکه ملت ایران رو و به خصوص جوانها رو از این راه برگردونن، و وسیله‌ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است که از طرفش همین تحریم و ایناست، برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن و از نظام اسلامی جدا کنن.
یکی هم دجم پراکنیست، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها.
یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه. امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن و در ضمن به شهید بزرگ و بزرگواری مثل شهید سلیمانی. بنابراین این دوتا وسیله در اختیار دشمن هست،
دشمنی اقتصادی، دشمنی رسانه‌ای.
جوانها در مقابل اینها باید بایستن، ملت ایران باید در مقابل این دوتا حرکت بایسته. فشار اقتصادی رو با تلاش درونی،
با خونسا کردن تحریم ها
و البته تلاش دیپلماسی هم دور که مشغولن برادران خوب ما، لکن کار عمده خونسا کردن تحریم هاست، ایجاد حرکت تولید داخلی و اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیانی که تولید کردن حرکت مهم نیست، این از طرفی، و خونسا کردن حرکت رسانه‌ای دشمن و لجن پراکنی های دشمن.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
یه نقطه دیگه در زمینه مسائل زنان، مسئله خانواده است. ببینید، تشکیل خانواده ناشی از یک قانون عام عالم وجوده، قانون عام آفرینش. اون قانون عبارت از قانون زوجیت، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و من مالای عالمون. خدای متعال در همه چیز، در همه چیز، خلق الاشیاء کلا، در همه چیز زوجیت قرار داده. در انسان زوجیت هست، در حیوانات زوجیت هست، در گیاهان زوجیت هست، و من مالای عالمون. یه چیزایی هم هستش که زوجیت هست ما نمیدونیم. حالا مثلا در بین سنگها مثلا زوجیت چجوریه ما نمیدونیم، در آینده ممکنه کشف بشه. در بین اجرام فلکی زوجیت هست، چجوریه ما نمیدونیم، در آینده کشف خواهد شد. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و من مالای عالمون. خب این زوجیت، یا و من کل شیء، آیه دیگه است. این که خوندم سوره یاسین بود، این آیه دیگه سوره وزاریات. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. زوجیت یه قانون عامه. من آره اینجا تا توی پرانتز باز تو حاشیه عرض بکنم، این زوجیت که در نگاه اسلامی اینجور واضحه، این درست نقطه مقابل تضاد در دیالکتیک هگلی و مارکسیست که اونا تضاد رو، یعنی این دیالکتیک هگل که بر مارکس هم از او گرفته، این رکن اصلیش تضاده که حرکت جامعه و حرکت تاریخ و حرکت بشری ناشی از تضاده، یعنی تز و آنتیتزی وجود داره، از آنتیتز و تز سنتز وجود میاد، یعنی جنس. در اسلام نه، سنتز از آنتیتز وجود نمیاد، از زوجیت به وجود میاد. زوجیت از ملائمت، از همراهی است که اون رتبه بعدی به وجود میاد، نسل بعدی به وجود میاد، حرکت بعدی به وجود میاد، مرحله بعدی به وجود میاد. اینه. البته اینا احتیاج به کار داره ها. اینی که من عرض کردم یه نظریه است، این نگاهه. خب زوجیت بنابراین قانون عام عالم آفرینش، این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها در انسان این قانون ثابت یک ضوابطی داره، برای خصوص انسان ضوابطی معین کردن. علت چیه که ضوابط معین کردن؟ یعنی بدون ضابطه هم میشد زوجیت به وجود بیاد، مثل که خیلی جاهای دنیا، یعنی بعضی جاهای دنیا بی‌قاعدگی وجود داره. علت این است که کار انسان از روی انتخاب و اختیاره، حرکت انسان، پیشرفت انسان بدون انتخاب خودش و اختیار خودش ممکن نیست، باید بتوانه این انتخاب و اختیار در یک چارچوب قرار بگیره. ولا یکی یه چیزی انتخاب میکنه، یکی چیز ضد او انتخاب میکنه، اختشاش به وجود میاد. برای اینکه نظم در جامعه برقرار باشه، در تاریخ، در جامعه، در زندگی بشر نظم برقرار بشه، قانون لازمه. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود داره. این مخصوص اسلام نیست، در همه ادیان عالم شما نگاه کنید زوجیت با یه قانونیه، در مسیحیت، در یهودیت، در بودایی، در جاهای دیگه، ادیان دیگه، در اونجایی که ما اطلاع داریم یه قانونی وجود داره که یک زن و مرد زوجیت پیدا میکنن با هم دیگه. بی قانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اختشاش. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است، اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم بشه.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق